ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران 8 آبان ماه از هر جایی که همراهید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اثری هستم و تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم شما رو در این برنامه زنده همراهی میکنم. مجله شبانگاهی رو با خبرها شروع میکنیم. همکارم مهداد میردامادی.
با آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنوندگان گرامی، کاخ سفید روز دوشنبه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسش شبکه خبری MBC در این باره این خبر را نادرست خواند. روز یکشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل برای ملاقات با حسن روحانی ابراز تمایل کرده بود و این پیشنهاد از سوی رئیس جمهوری ایران رد شده بود. سازمان انرژی اتمی اعلام کرده است که دلیل حضور پیدا نکردن نمایندگان ایران در کنفرانس سازمان ملل درباره انرژی هسته‌ای در امارات متحده عربی عدم صدور روادید برای مقام‌های ایرانی از سوی دولت امارات بوده است. سایت روزنامه اعتماد آنلاین به نقل از یک منبع آگاه در سازمان انرژی اتمی در این زمینه آورده است امارات متحده عربی نقش میزبان در این کنفرانس بین‌المللی را بر عهده دارد و نباید با دخالت دادن موضوعات سیاسی از مشارکت کشور مهمی همچون ایران در این اجلاس ممانعت به عمل می‌آورد. این کنفرانس روز دوشنبه در شهر ابوظبی افتتاح شد و قرار بود نماینده ایران در این کنفرانس سخنرانی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً راهبرد جدید این کشور علیه توافق هسته‌ای را اعلام کرد و گفت ایران به این توافق پایبند نبوده است. امارات متحده عربی و همسایگانش در حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان هم به شدت نسبت به توافق هسته‌ای ایران بدبین هستند. ارتش اسرائیل اعلام کرد تونلی را که از نوار غزه به داخل خاک اسرائیل کشیده شده بود را کشف و منهدم کرده است. جاناتان کونریکوس سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به اینکه واحد اطلاعات حفر این تونل را زیر نظر داشته، ساخت آن را نقض صریح و غیر قابل قبول حاکمیت کشور اسرائیل دانست. سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که عملیات ارتش اسرائیل در این تونل 7 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشته است. شاهدان 5 تن از کشته شدگان را به عنوان اعضای گروه جهاد اسلامی شناسایی کردند. حکومت ایران از گروه جهاد اسلامی حمایت می کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در تماسی تلفنی راه‌های حل و فصل سیاسی بحران در سوریه را به بحث گذاشتند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که دو طرف در مورد اقدام‌های هماهنگ برای پیشبرد موفقیت‌آمیز مذاکرات آستانه رایزنی کردند. هفتمین اجلاس بین‌المللی برای حل بحران سوریه در پایتخت قزاقستان در جریان است. در جریان این مذاکرات نمایندگان گروه‌های مخالف و حکومت دمشق بر سر آن هستند که کارگروهی با هدف آزادی گروگان‌ها و زندانیان، مبادله اجساد کشته شدگان و تلاش برای یافتن مفقودان تشکیل دهند. طرف‌های مذاکره کننده در اجلاس آستانه همچنین جنگ علیه تروریسم و بیانیه مشترکی در مورد مین‌زدایی در نقاط مختلف سوریه را در دستور کار دارند. و وبسایت کلمه به نقل از خانواده یغما فشخامی خبرنگار روزنامه روزان گزارش داده که قرار بازداشت این روزنامه‌نگار یک ماه دیگر تمدید شده است. علت بازداشت آقای فشخامی که 3 مرداد توسط حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بازداشت شده بود هنوز اعلام نشده. وبسایت کلمه همچنین گزارش داده که خانواده ساسان آقایی خبرنگار بازداشت شده روزنامه اعتماد اعلام کردند قرار بازداشت او برای 3 بار تمدید شده است.
متشکرم از شما مهداد میردامادی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مدیر پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و معاون او در ستاد انتخاباتی به توطئه علیه کشور و پولشویی متهم شدند.
یک نوع تجانس و همکاری رو با روسیه اثبات میکنه چون دیگه اقرار به جرم.
کاخ سفید ادعای پیشنهاد ترامپ برای دیدار با حسن روحانی را رد کرد.
در گذشته خب سعی شده از این کارا بشه. میدونید که حتی با آقای اوباما هم آقای روحانی فقط تلفنی تونه صحبت بکنه.
و وزیر خارجه بحرین خواستار تعلیق عضویت قطر در شورای همکاری خلیج فارس شد.
این نشان از عمق اختلافاتی داره که راه حل رو دیگه در مکانیزم‌های گفتگو و مذاکره نتوانستن پیدا بکنن.
بیشتر میشنوید تا 25 دقیقه آینده اگر همراه ما بمونید. مدیر پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در آمریکا به توطئه علیه کشور و پولشویی متهم شده. فرماندار نیوجرسی که یک حقوقدان و از دادستانهای پیشین دولت فدرال آمریکا بوده تاکید کرده رئیس جمهور آمریکا تحت هیچ گونه تحقیقاتی قرار نداره. تازه ترین تحولات رو در این زمینه از نادر صدیقی بشنویم.
روز دوشنبه همزمان با انتشار خبر مربوط به اتهام رسمی پول منفورد، مدیر پیشین کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در نخستین مراحل فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال گذشته، رسانه‌های این کشور اعلام کردند که یک همکار تجاری او به نام ریک گیتس هم احضار شده و یک مشاور انتخاباتی آقای ترامپ به نام جورج پاپادوپولوس نیز در مورد ارتباط‌های خود با یک فرد وابسته به دولت روسیه به دادن اطلاعات نادرست به پلیس فدرال FBI اعتراف کرده است. آقای پاپادوپولوس یک وکیل بین المللی در عرصه انرژی است که برای مدتی از اعضای تیم انتخاباتی دونالد ترامپ بود. رقیبان سیاسی رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به یک هجوم تبلیغاتی دست زدند و بر ارتباط‌های اعضای کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ با ماموران دولت روسیه انگوش گذاشتند. دولتی که به تایید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در روند انتخابات پارسال دخالت کرده است. آدم شیف، عضو دموکرات کمیته ویژه اطلاعاتی در مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتگو با شبکه خبری ABC اظهار داشت که ممکن است احضاریه‌ها به این پرسش اصلی پاسخ بدهند که در کمپین دونالد ترامپ چه کسانی از اطلاعاتی که ماموران دولت روسیه می‌کوشیدند علیه هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات ارائه بدهند استقبال و استفاده کرده است. و افسود آقای منافور چه اطلاعاتی را در مورد دخالت روسیه فاش خواهد ساخت و رئیس جمهوری در زمینه تحریم‌های اعمالی علیه روسیه چه خواهد کرد؟ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش به تحولات روز دوشنبه تأکید کرد که خلافکاری‌های ادعا شده سالها پیش از پیوستن پول منفورد به کمپین انتخابات ریاست جمهوری روی داده است. آقای ترامپ در یک پیام توییتری پرسیده است چرا بر خلافکاری‌های هیلاری کلینتون تمرکز نشده است؟ اسوسییتد پرس با این حال در گزارشی گفته که منابع کاخ سفید از آنچه تاکنون منتشر شده چندان شکایتی ندارند، چرا که به ارتباط مستقیم رئیس جمهوری و یا تیم کمپین انتخاباتی او با روسیه اشاره‌ای نشده است. با این حال رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی مقیم ایالت ویرجینیای آمریکا، در ارزیابی خود به خطر استیضاح رئیس جمهوری اشاره می کند.
به نظر می رسه که دادستان ویژه یا بازپرس ویژه حرکت خودش رو شروع کرده به طرف اینکه ریاست جمهوری رو استیضاح بکنه یا حتی بالاتر از اون یک محکومیتی برای ایشون ایجاد بکنه. و این البته خیلی وقت بود که انتظار می رفت و کاملا هم این تعرضی که به طرف آقای مرکز شد کاملا قابل پیشبینی بود، چون FBI قبلا ریخته بود توی خونه ایشون و مدارکش رو جمع کرده بود. و این حرکتی که شد از طرف آقای استاکونوپولوس و دیگران به طرف اقرار به گناه و همکاری با روسیه، در واقع این به نظرم امر بسیار مهم و خطیری است، به خاطر اینکه در واقع یک نوع تجانس و همکاری رو با روسیه اثبات میکنه، چون دیگه اقرار به جرمه. البته ریاست جمهوری آمریکا داره قدرت فوق‌العاده است و قادر است که همه اینها رو عفو کنه.
در میان جمهوری خواهان کنگره آمریکا نیز موضع سختی در مورد چگونگی کار آقای رابرت مولر، دادستان ویژه و همکارانش ارائه می دهند. تری گاودی از اعضای ارشد جمهوری خواه و رئیس کمیته نظارت در مجلس نمایندگان آمریکا ضمن انتقاد از عدم شفافیت در رسیدگی به اتهام‌ها و ادعاها میگوید که رابرت مولر دادستان ویژه حق درز دادن اطلاعات مربوط به اتهام‌های وارده را نداشته است. او گفت جالب است کسانی که در مورد نادیده گرفتن قانون توسط دیگران تحقیق می‌کنند خود قانون را نقض کردند.
What I would say the important thing about today for the American people to know is president is not under investigation and
در میان کریس کریستی فرماندار نیوجرسی که خود از دادستان‌های پیشین دولت فدرال آمریکا به شمار می‌رود در گفتگو با شبکه CBS گفت مردم آمریکا باید بدانند که رئیس جمهوری تحت هیچ گونه تحقیقاتی قرار ندارد و او با دادستان ویژه برای روشن شدن حقایق همکاری کرده است. آقای کریستی افسود در این روند اگر تصمیماتی علیه چند تن از افراد اتخاذ شده آن را باید در حوزه وظایف دادستان ویژه پذیرفت. یک خبر تازه این که مارک ورنر سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا بعد از ظهر دوشنبه اعلام کرد که عفو هر یک از متهمان از جانب پرزیدنت ترامپ قابل پذیرش نخواهد بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی کاخ سفید ادعای تهران مبنی بر درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با حسن روحانی همتای ایرانیش را رد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفته بود حسن روحانی در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل درخواست آقای ترامپ برای دیدار و گفتگو را رد کرده. او شامگاه یکشنبه در واکنش به یادداشتی در خبرگزاری فارس در مورد رد درخواست دیدار ترامپ از سوی روحانی گفته چنین تمایلی از سوی طرف آمریکایی مطرح شده. حالا سارا هاکبی ساندرز سخنگوی کاخ سفید در ایمیل کوتاهی که برای شبکه تلویزیونی NBC فرستاده گفته این گزارش نادرسته. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با هوشنگ امیرحمدی رئیس و بنیانگذار شورای ایرانیان و آمریکاییان در بوستون در آمریکا، نهادی که در 3 دهه گذشته در راه عادی سازی مناسبات تهران و واشنگتن تلاش کرده، خواسته اطلاعات خودش را درباره کیفیت تلاش‌ها برای اثر گرفتن دیدار و گفتگو بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا مطرح کنه.
این جریان کلا دروغه. اصلا در اون هفته‌ای که صحبت از این شده که اینا میخوان با هم صحبت کنن، فضای این کشور به قدری تلخ بود برای ایران و آقای ترامپ خودش هم اصلا همچی چیزی غیر ممکن بود، اصلا محال.
آیا مثلا لابیست‌هایی نبودن که سعی کنن که یه همچین تماسی رو برقرار کنن بین حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همتای آمریکاییش دونالد ترامپ؟
در گذشته خب سعی شده از این کارا بشه. میدونید که حتی با آقای اوباما هم آقای روحانی فقط تلفنی تونه صحبت بکنه. یعنی اصلا این که دو تا رئیس جمهور با هم ملاقات کنن یه چیز خارق‌العاده است. اصلا اونی که این حرفو میزنه و در ایران بحثش رو میکنه نمیدونه اصلا داستان چیه و اصلا نمیفهمه مشکل این رابطه چیه و اصلا این ملاقات یعنی چی.
ببینیم میگم که یعنی مثلا لابیستایی بودن که همچین قولی رو داده بودن به دو طرف، ولیکن مثلا ممکنه به نتیجه نرسیده.
من میدونم که توی کشور مخصوصا دوربر آقای ترامپ لابیستای خیلی بزرگ و زیادی هستن و من خیلی از اینا رو خودم میشناسم. یه عده‌ای من میدونم، متاسفانه نمیتونم اسم ببرم، دنبال این جریان بودن، ولی اعتقاد من اینه که اینا پیامو به ایران میدادن فقط برای اینکه پول تلکه کنن، وگرنه اتفاقی نمیافتاد. لابیا اول پول میگیرن بعد ملاقات انجام میشه.
بسیار خب. آقای امیراحمدی، قبل از نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل یه همچین تماسایی گرفته شده بود؟ یعنی لابی ها این کار رو کرده بودن در حینش؟ زمانش رو شما میدونید؟
از مدت ها پیش بود، این از جریان حدود از 1-2 ماه پیش شروع شده بود. من خودم تقریبا 4 هفته قبل از آقای ترامپ شروع شده بود، من از طریقی ارتباطی برقرار کردم با گروهش و اصلا بحث ملاقات منتفیه. بحث فقط این بود که آیا بشه اینا رو تلفنی روی خط گذاشت. ولی خب پیش نرفت. ولی این که یه دی جمع شده بگن که ما اینقدر پول میگیریم به شما رو با آقای ترامپ، اونم در اون لحظاتی که توی سازمان ملل بودن ملاقات میدن، این کلن اینقدر دروغه که اصلا چی بگم. یعنی کسی که این دروغ رو شایع کرده تا نمیدونه این مشکل چیه.
آقای امیراحمدی، حالا شما گفتید که حالا ملاقات هم دیگه از این به بعد منتفیه. این پیشبینیه که میکنید، پیشگویی که میکنید، چجوری همچین اطلاعی دارید؟
برای اینکه بین آقای ترامپ و آقای روحانی به ملاقاتی انجام بشه یک سری شرایط باید فراهم هم بشه. تلفنی میتونن اینا با هم حرف بزنن، چهار تا خوشوبش بکنن و فدا بیرو هم بدن، ولی ملاقات حضوری اصلا یک دنیای دیگری داره و این برای اینکه اون شرایط فراهم بشه از خیلی از مراحل باید این جریان رابطه گذشته باشه. یعنی قبل از اینکه آقای ترامپ و آقای روحانی بشینن حتی به طور همجوری عادی ملاقات بکنن، باید اول یک سری ملاقات‌های انجام شده باشه، یه برنامه صحبتی باید باشه. خیلی مسائل داره، یعنی اینقدر این مسائل پیچیده است که فعلا ما تو مقطع نیستیم. البته نمیگم که ملاقات این دو هرگز اتفاق نمیتونه بیفته، آقای ترامپ رو میشه تبدیل به فرصت کرد، اما متاسفانه در این مقطع توپ این بازی تو زمین ایرانه و ایران باید تصمیم اساسی بگیره در رابطه با مشکل امریکاش. این مشکل یا رومی رومه یا زنگی زنگ، یعنی این وسط نداره. اصلا برجام موفق نمیشه، برای اینکه اصلا کل این رابطه غیر عادیه. شما درون یک رابطه غیر عادی یه مشکل کوچک رو هرچی هم تو فکر بکنی بزرگه نمیتونید عادی کنید.
سخنگوی کاخ سفید ادعای تهران در مورد درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با حسن روحانی همتای ایرانیش رو رد کرد. این موضوع گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان بود از رادیو فردا با هوشنگ امیراحمدی، رئیس و بنیانگذار شورای ایرانیان و آمریکاییان در بوستون. اما کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام بعد از 17 روز که از نظردهی آنها زیر یکی از عکس‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گذشته، موفق شدن یک رکورد تازه ثبت کنند، حرکتی که با اعتراض اونها به استفاده از نام دیگه‌ای برای خلیج فارس از طرف آقای ترامپ آغاز شده بود. از هانا کاویانی بشنویم.
این اولین بار نیست که کاربران ایرانی در فضای مجازی کارزاری رو به راه میاندازند و با لایک کردن یا پسندیدن یک مطلب و یا نظر دادن و کامنت گذاشتن پای مطالب خبرساز میشوند. این بار اما فعالیت مجازی این کاربران رکوردساز شده است. 21 مهر ماه بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سیاست راهبردی خود در قبال ایران را اعلام کرد. سخنرانی که در آن آقای ترامپ از تایید نکردن اقدامات ایران بر مبنای برجام سخن گفت و در این حال اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال می‌کند. اما نه این نکات، بلکه موضوع دیگر در این سخنرانی مورد توجه شماره زیادی از کاربران ایرانی قرار گرفت که بیش از دو هفته بعد هنوز به آن واکنش نشان می‌دهند و آن هم زمانی بود که آقای ترامپ برخلاف رویه چند رئیس جمهور پیش از خود در اشاره به خلیج فارس به جای واژه فارس از عربی استفاده کرد. دقایقی بعد عکسی از آقای ترامپ در حال ایراد این سخنرانی بر روی حساب رسمی اینستاگرام اون منتشر شد و از همان دقیقه کاربران ایرانی روانه این صفحه شده و اعتراض خود به استفاده از نام دیگری برای خلیج فارس را شروع کردند. هر دقیقه ده‌ها کامنت اضافه می‌شد تا آنکه تعداد این کامنت‌ها به حدود 4 میلیون رسید و رکورد بیشترین کامنت زیر یک مطلب در شبکه اجتماعی اینستاگرام را شکست. فعالیت مجازی کاربران ایرانی در اینستاگرام با هشتگ‌های مختلفی شروع شد که ابتدا مربوط به خلیج فارس و ایران می‌شد. البته با افزایش میزان نظردهی کاربران دامنه آن نیز گسترش یافت. گروهی علیه کشورهای همسایه ایران می‌نوشتند. گروهی دست به دامن طنز شدند و عده‌ای هم مطالبی توهین‌آمیز درباره رئیس جمهوری آمریکا و یا مردم کشورهای همسایه ایران نوشتند. اما هدف نهایی کاربرانی که 17 روز به نظردهی ادامه دادند شکستن یک رکورد بود. پیش از این شهروندان ترکیه رکورددار نظردهی در اینستاگرام بودند. آنها چند ماه پیش زیر یک عکس از دیگو کوستا مهاجم تیم اتلتیکو مادرید از او خواسته بودند به تیم بشکتاش ترکیه بپیوندد. معمولا هم رکوردداران اینستاگرام چه در میزان لایک و چه کامنت اهالی هنر و موسیقی و ورزش بودند، اما حال حساب رسمی یک سیاستمدار و موضوعی سیاسی رده اول را در میزان نظردهی از آن خود کرده است. البته کاربران ایرانی پیش از این نیز حساسیت خود به رخدادهای اینترنتی در زمینه خلیج فارس را نشان داده بودند. یک دهه پیش ایرانی‌ها در یک حرکت اعتراضی با ساختن یک بمب گوگلی راه جستجو برای نام خلیج عربی را سد کرده بودند. اما همه حرکت‌های کاربران ایرانی به یادآوری نام خلیج فارس خلاصه نشده و از جمله در جریان جام جهانی هنگامی که لیونل مسی گل پیروزی تیم آرژانتین علیه ایران را به ثمر رساند، صفحه‌های منتسب به او در فضای مجازی مورد هجوم و ناسزای کاربران ایرانی قرار گرفته بود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید.
پیامی داشتم برای آقای ترامپ. آقای ترامپ، اگه تحریم‌ها رو برگردونید خروج ایران از برجام قطعی خواهد شد.
تنها کاری که جمهوری اسلامی در طول این 39 سال موفق شد انجام بده اینه که مردم رو با گذشته و تاریخ خودشون به طور گسترده آشنا کرد.
آقای روحانی دستور دادی اداره آب و برق و گاز مردم رو لخت کنن، 45 تومن داری یارانه میدی، 10 برابرش رو قبض آب و برق و گاز کشیدی. شرم کن، حیا کن، مردم از کجا بیارن؟ اینجوری داری از مردم پس میگیری، مردم هم حالیشون نیست، میبرن هرچی میاد. 10,000 تومان پول گاز اومده نوشتی 45,000 تومان، 10,000 تومان پول آب میاد مینویسی 50,000 تومان، 10,000 تومان برق مصرف کردم اومده 45 تومان. آخه آقای روحانی اسمشو گذاشتی تبصره آبهای روستایی، نمی چی چی، اینا به مردم چه ربطی داره؟ بابت 45 تومان داری از هر خانواده 100,000 تومان در بود این پولاره میگیری؟ شرم کن، حیا کن، خجالت بکش.
جمهوری اسلامی آمد اسلام را عزیز کرد. درست فرمایش شما صحیح است. بیایید و یک نظرخواهی از مردم ایران، یک رفراندوم بگذارید، ببینید جمهوری اسلامی آمد چه کرده است. اون زمان معین می شود چه کرده است. ببینید 10% از مردم اصلا عقیده به جمهوری اسلامی و اسلام دیگر دارند یا خیر. اون زمان معین می شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر خارجه بحرین خواستار تعلیق عضویت قطر در شورای همکاری خلیج فارس شده. بحرین، عربستان، امارات متحده عربی و مصر در حدود 5 ماه پیش مناسباتشون رو با قطر قطع کردند و علت اون رو حمایت دوحه از افراطگرایی و نزدیکی با حکومت تهران خواندند. قطر این اتهامات رو رد کرده. فرهنگ قویمی در گفتگویی با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و کارشناس مسائل خاورمیانه در فنلاند، از او پرسیده چرا بحرین خواستار تعلیق عضویت قطر در شورای همکاری خلیج فارس شده.
اینطور صورت مسئله رو فرض کنیم که شورای همکاری خلیج فارس مثل یک شرکت سهامی میمونه که هر کی یکی از این 6 کشور در اینجا حق عضویتی داره و تا زمانی که یک عضو در اونجا صاحب حق است ولی مشارکت نداره، تصمیم های این سازمان، این همکاری منطقه‌ای با دشواری هایی مواجه میشه. حالا ساده ترین راه حل این هستش که اون عضو حق اظهار نظر نداشته باشه، یعنی در واقع عضویتش تعلیق شده باشه. البته این با اخراج کردن متفاوت هستش. اما همین که به این مرحله از صرافت آن هم یک کشور کوچکی مثل بحرین رسیده، این نشان از عمق اختلافاتی داره که راه حل رو دیگه در مکانیزم‌های گفتگو و مذاکره نتوانستن پیدا بکنن. حتی میانجیگری کشورهای بزرگ مثل اینکه فرانسه آمد، آمریکا مداخله کرد، این راه حلی حاصل نشد و تنها راه حل باقی مانده تعلیق کردن این کشور پولدار عربی هستش که به این وسیله بر شدت انزوای قطر میخواهند بیافزایند. اگر این پیشنهاد بحرین به تصویب شورا برسه، آنچه که به نظر می آمد یک اختلاف سطحی است، در روزهای اول اینطور گمان میشد، این به مراتب از شکاف و عمق وسیعی برخوردار است.
شیخ خالد بن احمد الخلیفه وزیر خارجه بحرین در پست توییتری خودش نوشته که بحرین در کنار قطر در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت نخواهد کرد و گفته که این قطری است که روز به روز به ایران نزدیک میشه و میزبان نیروهای خارجیه. خبرگزاری فرانسه هم پیش بینی کرده که احتمال داره ادامه این بحران 5 ماهه منجر به فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس بشه. آیا به نظر شما چنین چیزی امکان پذیر هست؟
با اون میزان شکافی که توضیح دادم، همکنون فروپاشی در شورای همکاری خلیج فارس اتفاق افتاده. فراموش نکنیم چند سال پیش از این هم این اختلاف صورت گرفت، اما در عرض 3-4 ماه جمع شد، الان به 5 ماه رسیده و روابط قطر با میزبانی از نیروی نظامی خارجی یعنی ترکیه بعد جدیدی پیدا کرده، از همکاری های تجاری وسیع با تهران تا اونجایی که قطر سفیر فراخوانده خودش رو به تهران بازگردانده الان و بسیار هم اظهار امتنان میکنه از کمکی که ایران در خدمت در اختیار قطر قرار داده. و از سوی دیگر هم قطر مذاکراتی رو به عنوان یک کشور صادر کننده گاز با روسیه آغاز کرده که او هم یک کشور معظم گازی هستش و او هم تحت تحریم های مشابهی در قصه اوکراین قرار گرفته. پس به نظر می رسه که اساسا معادلات منطقه کاملا عوض شده. قطر گفته مسئله استقلال کشورش هستش و عربستان به دنبال ساقط کردن رژیم حاکم قطر می باشه. این تا اینجا اظهار نگرانی کرده. به همین خاطر هستش که این شورا از 6 نفر به 5 نفر تعدیل پیدا کنه، همونطوری که روسیه رو از گروه 8 اخراج کردن و الان گروه 7 به وجود آمده. این هم مشابه نمونه جهان عربه شد.
آقای علیزاده، در همین حال امروز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفته که سوئیس به عنوان حافظ منافع ایران و عربستان سعودی انتخاب شده و قرار در آینده دفتر حافظ منافع ایران در جده هم ایجاد بشه. سوال من این هست که آیا گشایش دفتر حافظ منافع دو کشور توسط سوئیس میتونه در دراز مدت یا در کوتاه مدت نتیجه مثبتی در روابط ایران و عربستان به وجود بیاره؟
ببینید، در عرص دیپلماتیک توافق برای ایجاد دفتر حفاظت منافع با دعوت از کشور ثالثی مثلا سوئیس به این معناست که دو کشور در افق همکاری خودشون هیچ گونه جایی برای گفتگوی دیپلماتیک و کانال‌های دیپلماتیک نمی‌بینن، حتی در حد کاردار. مثلا رابطه ایران و بریتانیا الان در حد کاردار برقرار شده. کشور سوئیس این وظیفه رو به عنوان حافظ منافع دو کشور انتخاب کرده. ایران با همین کشور قطر هم روابطش در حال توسعه هستش و اینها موجبات نگرانی بیشتر کشورهای مثل بحرین، امارات، مصر و سعودی رو فراهم آورد.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشان ایران و کارشناس مسائل خاورمیانه در فنلاند بود و آهنگ قویمی با او گفتگو میکرد. اما برخی خبرها که از نقض حکم اعدام محمد علی طاهری هست. این دومین باره که دیوان عالی کشور حکم اعدام او رو نقض میکنه. محمد علی طاهری در سال 80 مؤسسه به نام عرفان حلقه تأسیس کرد و در اون به فعالیت‌های مربوط به طب مکمل ایرانی و فرادرمانی مشغول شد. او سال 90 بازداشت شد و حکم اولیه که برایش صادر شد هم اعدام بود. بشنویم از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای طاهری در تهران، که در مورد نقض حکم اعدام موکلش با رادیو فردا گفتگو میکنه.
منم شنیدم، هنوز رسما به ما ابلاغ نشده، ولی از منبع موثق شنیدم که حکم نقض شده و به دادگاه هم عرض ارجاع شده.
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر این نقض حکم اعدام آقای طاهری تایید بشه؟
ببینیم، دفعه قبل که پرونده رفت دیوان عالی کشور، نقض تحقیقات گرفتن و دیوان عالی کشور اعلام کردن که در مورد چند تا موضوع، یکی ارتداد، یکی سابقه‌نبی، یکی اجتماع تبانی با چریک‌های فدای خلق و یکی دخالت در فرادرمانی. نقض تحقیقات گرفتن و گفتن که پرونده برگرده همون شعبه صادر کننده رای، تحقیقات کامل بشه. پرونده برگشت شعبه صادر کننده رای، اونا فرستادن دادسرا، دادسرا تحقیقات انجام داد. هر 5 مورد منع تعقیب خورد، یعنی هیچ دلیلی وجود نداشت. مجدد شعبه صادر کننده رای پرونده رو فرستاد دیوان. این بار دیوان به این دلیل حکم رو نقض کرده که گفته حکم صادره مطابق قانون نیست، گفته حکم خلاف قانونه، در نتیجه به شعبه همعرض ارجاع میشه، میره در شعبه همعرض به موضوع رسیدگی میشه و به دلائل و مدارک و مستندات رسیدگی میشه و قاعدتا چون حد اکثر بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی جدید 2 ساله و تا چند ماه دیگه 2 سالش تموم میشه، ایشون بایستی با قرار وثیقه از زندان آزاد بشه تا دادگاه رسیدگی کنه، مگر اینکه قبل از این مدت دادگاه رسیدگی کنه و حکم صادر کنه.
آقای علیزاده، شما به عنوان وکیل آقای طاهری با ایشون دیدار داشتید در چند ماه اخیر. آخرین باری که ممکنه ایشون رو دیده باشید کی هست؟
چند از 1 ماه پیش بود که من با ایشون ملاقات داشتم در زندان ایبون. من از دیگه 3 تا 1 ساعت با هم دیگه صحبت کردیم در ارتباط با فرزنده و سیاست های دفاعی رو با هم دیگه هماهنگ کردیم.
وضعیت ایشون چطور بود آقای علیزاده؟
خوب بود، ایشون روحیه خیلی خوبی داره و اتهامات رو به هیچ وجه قبول نداشت. دلایلی هم برای اتهامات تو فرزنده وجود نداره و علت اینم که من از قبلم گفته بودم خیلی امیدوار بودم که حکم نقض بشه، به همین دلیل بود که دلیلی تو پرونده وجود نداشت. اگر در دادگاه منصفانه رسیدگی بشه من خیلی امیدوارم به صدور حکم براحت.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد علی طاهری در تهران بود که در مورد آخرین وضعیت موکلش با رادیو فردا گفتگو کرد. ممنونیم که همراه ما بودید تا این لحظه و امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.